صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل پنجم.
در آن مکانی که ما را قرار دادند، تعدادی صندلی و میز و نیمکت تقریبا رنگ رو رفته به چشم خود. تا یکی دو ساعت کسی به سراغ ما نیامد. بالاخره انتظار به سر رسید و پاشنه در چرخید و باز شد. چهار سرباز که بیشتر شبیه آدم آهنی بودند، دو سینین غذا با تعدادی قاشق، یک پارچه آب و مقداری نان روی میزها گذاشتند و خارج شدند. لحظاتی که ما حتی خود را فراموش کرده بودیم، در اتاق باز شد و هنرمندان روسی که 7 نفر بودند، 2 نفر زن و 5 مرد وارد شدند و با خوشرویی به طرف ما آمدند. از قرار معلوم هنرمندان روسی موقع شام خوردن گفته بودند ما امیدوار بودیم که شام را کنار هنرمندان ایران باشیم و چون از خوردن غذا امتناع می کنند، با آنها گفته شده که هنرمندان ایرانی در اتاق دیگری مشغول شام خوردنند. ولی آنها مصرانه خواسته خود را تکرار می کنند که در نتیجه در کمال بیشرمی آنها را به بازداشتگاه و سلول ما راهنمایی می کنند که ضربه سنگین تری به فرد ما که میزبانان اصلی بودیم وارد شد. ما نتوانستیم حتی با ظاهرسازی و تسلط بر خود یا با بیتفاوتی آنچه را بر ما گذشته بود برای مدت کوتاهی فراموش کنیم و فضای مناسبی برای آنها به وجود آوریم. و مهمانان هنرمند ما که با فضای خشک و بیروحی روبرو شده بودند خیلی زود جمع ما را ترک کردند. سرانجام بدون اینکه کسی دست به غذا ببرد، حدود نیمه شب از آن بازداشتگاه جهنمی خارج شدیم و در سکوتی وهم‌انگیز سرفکنده و شرمسار از خود که چرا به این شب نشینی شب زنده داران رها از پاکی ها قدم گذاشتیم، از دانشکده افسری به بیرون رسیدیم. در حالی که صدای قهقهه زنان و مردان ولینگار و پایکوبی آن جمع بی خود از خود و صدای موزیک بخشی از خیابان سپه را در خود گرفته بود، ما از آن آوای گروه جغدها فاصله گرفتیم و هر یک به سوی رهسپار شدیم. سوم بهمن ماه سال 1324 فرمان ملوکان دال بر نخست وزیری جناب اشرف احمد قوام یا قوام السلطنه، برادر وثوق الدوله بدنامتر از خودش و خانزاد امپراتوری انگلستان صادر شد. پس از مدت کوتاهی 9 خرداد 1325 تولد حزب جدیدی به نام حزب دموکرات به رهبری نخست وزیر وقت و بله قربانگویانش مانند محمد علی مسعودی، عباس شاهنده و چند تن دیگر به آگاهی مردم رسید. اراذل اوباش معروف همان زمان مانند حسن عرب، عشقی و امیر موبور و امثالهم با گردآوری تمام باجخورهای حرفه‌ای، چاقوکش‌ها، تیغکش‌ها، شیرکش خانه‌دارها و صاحبان قمارخانه‌ها آنان را به نام پیراهن زردها به جان مردم انداختند. رنگ لباس اعضای این حزب زرد بود و به رایگان در اختیار آنها گذاشته می شد. هدف اصلی حملات گردانندگان این حزب ارباب ساخته تمام افراد مبارز و انقلابی و نهادهای مذهبی و فعال سیاسی و خلاصه محو و نابودی هر کانونی بود که نظر خوشی نسبت به حکومت آن روز نداشتند. ناامنی تهران را در خود گرفته، رعب و وحشت امان مردم را بریده، امنیت فردی از بین رفته بود و جز وابستگان حکومت احدی به سلامتی خود امید نداشت. شب و روزی نبود که پیراهنزردها نقطه ای را با عربده کشی به آشوب نکشند و عده ای را مجروح و مضروب نکنند. در همان روزهای سیاه خطیبی به سراغم آمد. ساعت 3 بعد از ظهر در کافه قنادی لاله‌زار که پاتوق هنرپیشه ها بود نوشته ای به من داد به نام پیراهنزرده و گفت اجرای این ترانه شگرد توست. دیگران زیر بار اجرای اون نرفتن، شایدم ترسیدن. من طبق دعوت دهقان یکی دو ماه بیشتر نبود که به تئاتر تهران رفته بودم. ترانه زهرداری بود، بد جوری به دار و دسته قوام و سلطنه میتاخت. به هر حال خیلی خوشم آمد. روح سرکش و ناآرام من به مسکنی از این گونه تندروی ها نیاز فراوان داشت. زمانی که هر جوجه روشنفکر پرمدعا ولی تو خالی از ترس دنبال سوراخ موش میگشت، بودند کسانی که از این مردم بودند و به خاطر همین مردم در خوفناکترین شرایط صدایشان را بلند کردند و از هیچ چیز و هیچ کس واهمه نداشتند. من به پرویز اطمینان دادم که این پیش پرده را خیلی زود و به نحو شایسته ای اجرا خواهم کرد. با یک دست لباس زرد شبیه لباس پیراهن زردها که از قبل برایم آماده کرده بودند، اجرای همان پیش پرده به وسیله من در تماشاخانه تهران آغاز شد. بیش از 4 شب از اجرای آن که مورد استقبال شدید مردم و مخالفین دولت قرار گرفته بود، نگذشته بود که دار دسته حسن عرب و عباس شاهنده به سراغم آمدند که مانع اجرای آن شوند و با تهدید از من خواستند که از خواندن آن خودداری کنم. چون مدیر تماشاخانه به قوام السلطنه نظر خوشی نداشت و به ادامه آن هم بیمیل نبود، موضوع را به خود من واگذار کرد. با توجه به پیامد این تهدیدات باز هم ادامه دادم. 2 شب بعد ساعت 11 که خسته و کوفته به طرف منزل می رفتم، مورد تهاجم چماق به دستان حزب دموکرات قرار گرفتم. طوری مضروبم کردند که برای مدت کوتاهی از هوش رفتم و با همان حال مرا به کلانتری محل منتقل کردند. فردای آن روز طبق برنامه پیش ساخته با یک پرونده مسخره تر از خودشان روانه دادسرای تهران شدم که البته با کمک و محبت بازپرس دادسرا که با فرزندش در دبیرستان شرف روی یک نیمکت می نشستیم و به خوبی مرا می شناخت، آزاد شدم. یک روز در محل فعلی تئاتر شهر، کافه شهرداری سابق، در فضای باز جشن مفصلی برپا بود. نخست وزیر احمد قوام، هیئت دولت، وکلای مجلس، موافقان البته، مسئولان حزبی و دار و دسته چاقوکشان و اراذل اوباش مورد حمایت دولت وقت حضور داشتند. مراسم از رادیو مستقیما پخش می‌شد. آجیل و شیرینی و بهترین میوه‌های فصل برای مهمانان تدارک دیده شده بود. عده‌ای خواننده و نوازنده هم برای هنرنمایی در صف به انتظار نوبت بودند. ساعت تقریباً 5 بعد از ظهر بود که به طور عادی از سرای شاه به طرف چهارراه پهلوی آن زمان در حرکت بودند. نزدیکی‌های در ورودی کافه شهرداری 2-3 نفر از ایادی وابسته به حزب دموکرات که مرا به خوبی می‌شناختند متوجه من شدند. من که بیخبر از همه جا در حرکت بودم، با تهاجم ناگهانی آنها کمی دست و پایم را گم کردم و نمی دانستم منظور آنها چیست. با وجودی که به شدت مقاومت می کردم، مرا کشان کشان به داخل بردند. پس از چند لحظه عباس شاهنده، صاحب امتیاز روزنامه فرمان و عنصر کثیف و بدنام وارد شد و با بیان تلخ و زننده‌ای از من خواست که ترانه‌ای به مناسبت آن جشن اجرا کنم. من می دانستم که اگر صدایم در این روز و به همین مناسبت از رادیو به گوش کسانی که در هر کجا و هر شرایطی به من محبت دارند برسد، تمام زحمات و شهرتم را به رایگان از دست خواهم داد. چون آن دولت و دولتیان وابسته به بیگانه نه تنها جدا از مردم واقعی بودند، بلکه لعنت و نفرین آنها را هم در تعقیب خود داشتند. پس چگونه می توانستم همگام و هم نفس موجوداتی باشم که با بیگانه پیوند داشتند و در نهایت از محبت مردم به قهر آنها سقوط کنم؟ پس پاسخ من منفی بود. آنها نخست با زبان چرب و نرم، سپس با تندی و اهانت گفته خود را تکرار می کردند. برای من مثل روز روشن بود که همکاری نکردن با آن جماعت فاقد اخلاق چه پیامدی خواهد داشت. چون یک بار دیگر این جوجه کفتارها مشتمال دلچسبی به من داده بودند. به هر حال چون نتوانستند تسلیمم کنند، با چاشنی رکیک در این کلمات بد جوری مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنها نمی دانستن که شهرتم را با چه خون جگری به دست آوردم و مسلماً آن را به غارت این چپاولگران فکری نخواهم سپرد. ترجیح می دادم زیر ضربات بی‌رحمانه آنها بمیرم، اما کوچکترین لطمه‌ای به شهرتم وارد نشود. مشتلگدی بود که نثار سرصورت و تمام بدنم می شد. ناسلامتی جشن گرفته بودم. این چه نوع پذیرایی در این روز فرخنده بود. هر کدام چندشاورترین کلمات را به گوش من می سپردند و به سر و کله هم می کوبیدند. بالاخره با وساطت یکی از بچه های محل که سر و کلهش پیدا شد و دست کمی از بقیه نداشت، از نظر زور و هیکل آزادم کردند. شاید هم خسته شده بودند که به رهایی من رضایت دادند. چند روز بعد برابر دستور مهندس خسرو هدایت، پارکابی قوام السلطنه به من حکم خاتمه خدمت در راهن را دادند، اما چون جرم اداری مرتکب نشده بودند آن را لغو کردند. نمایشنامه مشهدی عباد با هنرنمایی آقای اصغر تفکری با هزینه زیادی پس از تقریبا 2.5 تمرین به روی صحنه رفت. نقش داشتگر هم به عهده من بود. اپرت مشهدی عباد با استقبال شدید علاقمندان به خصوص آذربایجانی ها روبرو شد و همه روزه قبل از شروع برنامه تمام بلیط ها به فروش می رسید. نقش اول زن آسیه به عهده خانم پرخیده بود که برای اجرای هر نقش زن در نمایشنامه ها به علت محبوبیت زیاد این زن از او بهره می گرفتند. آرام، کم حرف و گشاده رو بود. این زن بزرگمنش در رادیو هم بود و فقط با کسانی کار می کرد که شوهرش حمید وفادار هم در میان آنها بود. با گروه های دیگر حتی یک بار همکاری نداشت. در ایفای نقش های کمدی، درام و موزیکال همیشه یک کتاز و برای یکایک ما چون مادری مهربان بود. فرخیده معمولاً در پایان اجرای نمایشنامه زودتر از ما از تماشاخانه خارج می شد. یک شب که از همه خداحافظی کرد و رفت، پس از چند لحظه وحشت زده با رنگ روی پریده برگشت پشت صحنه و گفت مردی تهدید کنان با چاقو نزدیک در ایستاده و کسی جرأت خروج از تماشاخانه را ندارد. من از آنجا که سرم برای این جور کارا درد می‌کرد، فوراً خود را به نزدیک در رساندم. مردی سفید رو و درشت استخوان را دیدم که در حالت مستی آنجا ایستاده و چاقویی در دست دارد. با کمال خونسردی دست چپم را به طرف او دراز کردم و نرم نرم به طرفش رفتم و از او خواستم که چاقو را به من بدهد. او به دلیل حال و هوای نامساعدی که داشت بدون توجه به تذکر من به صورت تهدیدآمیزی تیغه چاقو را به طرفم تکان داد. عده زیادی نظارگر این صحنه بودند. مرد مهاجم کلمات رکیکی هم به زبان می آورد. من با احتیاط کامل فاصله خود را با او کم می کردم و منتظر کوچکترین غفلت او بودم. بالاخره در فرصتی مناسب با کف دست سیلی محکمی به گوش او زدم که بلافاصله بیهوش روی زمین افتاد. چند نفر دور او را گرفتند و پس از چند ثانیه صدای مردی در گوشم پیچید که بیچاره مرده. وحشت زده از محلکه خارج شدم و با سرعت پا به فرار گذاشتم. دیگر خودم نبودم. نمیدانستم کجا دارم میروم. دیگر جایی را نمیدیدم. تمام بدنم گر گرفته بود. نمیدانم چه جوری و با چه وسیله‌ای خودم را به خانه رساندم. آن شب پلک‌هایم روی هم نرفت و تا صبح حتی یک لحظه نتوانستم بخوابم. در انتظار ماموران و دستبند و دادگاه و زندان بودم.